بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج و سلم استاد مروی و بازاجش و حضور عملیه بحث قد جلده 599 شنبه موافقه 6-8-96.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجوه ثلاثه رو برای استحاله اخذ حکم در موضوع خودش نقل کردی که دو وجه از این وجوه از محقق اصفهانی بود در نهایت الدرایه. این دو وجه به نظر ما خالی از مناقشه نیست، اما وجه اول که محقق اصفهانی فرمودند اخذ علم به حکم در موضوع خودش مستلزم خلف است به نظر قاطع. عرض ما این است که خلف در صورتی است که به مکلف بگویند تو قطع پیدا کن به وجوب نماز تا من هم حکم کنم واقعا به وجوب نماز. خب قاطع میگه من چجور قطع پیدا کنم به وجوب نماز با این که میدونم هنوز وجوب نمازی نیست؟ این چه جور میشه من قطع پیدا کنم به وجوب نماز تا بعد شما بگید نماز در واقع واجب بوده با این که نبوده؟ من نمیتونم قطع پیدا کنم به وجوب نماز اگه نیست. این صورت خلف حالا، ولی اگر بدین شکل گفته شود اگر کسی علم پیدا کرد به وجوب نماز بعد بهش بگن نماز بر تو که علم به این معنا داری بله واجب است، پس از حصول قطع او حکم کنند به این که نماز بر تو واجب است، این به نظر قاطع خلف نمیشه. چه خلفی پیش میاد؟
قبل از اینکه قطع بشه
حالا فعلیت و انشاء هم نگید شما، اون توجیه بعدا بررسی میکنیم. اصلا غیر فعلیت و انشاء بعد از اینکه قطع پیدا کرد بهش بگن حالا طبق قطع تو حکم واقعی هست. نه خلف ببینید، نه تا قبل از اون مثلا فرض کنیم نیست، تا قبل از اونم نیست، میخوایم مشکل خلف بگیم هست یا نیست، مشکلات دیگه حالا بررسی میکنیم، ولی مشکل خلف، مشکل خلف به واقع از حکم و بحث های آخره، نه بحث دیگره. خلف که محقق اسپانی میگم خلف اینه خواهد بود. اگه به قاطع بگن تو قطع پیدا کن به واقع تا بعد شاره یک واقعی ایجاد کنه، میگه پس واقع نیست دیگه، من چی، من قطع به واقع پیدا کنم هنوز نیست، یا قطعش نمیاد به تعبیر چجوری قطع پیدا کنه.
نمیدونسته
تا قبل از دانستنی آقا وضعیت اون حکم چی بوده؟ هرچی ما کار به وضعیت اون حکم نداره، اصلا بعد جهل شده، ما میگیم خلق پیش نمیاد. یک کسی جهل مرکب داشت که در واقع نماز واجب است، بعدن هم بهش گفتن تو که علم داری نماز واجب است برات، خلق فرض پیش قاطع میاد، خلق فرضی پیش، مشکل دیگه است، اونو میرسیم بهش، ولی خلق فرضی که محقق اسپانی میگن پیش نمیاد دیگه. چه خلف فرضی؟ خلفی نیست، نه ایشون چیز دیگه نمیگن، ایشون میگن اخذ العلم فی موضوع نفسی دور نیست خلفه، ما میگیم خلف نیست. نه نه خلفه به نظر قاطع، خلفه به نظر قاطع نیست، خلف پیش نمیاد به نظر قاطع. میگه خیلی خوب بس حکم هست دیگه. الان حالا اما دلیل دوم که محقق اصفهانی فرمودند اخذ علم به حکم فی موضوع نفسهی مستلزم لغویت است، به خاطر اینکه شخصی که قطع داره به وجوب نماز در همون مرحله موضوع، قطع برای قاطع واقع نماز، یعنی او معتقد است که امر شرعی داره بر وجوب نماز، این امر ولو متوهم دعویت داره، زاجریت داره، دیگه دوباره شارع امر ثانوی کنه در محمول که اذا علمت یجب علیک الصلاة، این امر دوم تحصیل حاصل مثلا و لغو است، ایجاد دعاویت بود دیگه، ایجاد دعاویت دوباره لغو است. خب اینم دوستان اشاره کردن به مایش نفی یا بعدی از دوستان جلسه قبل اشاره کردن که ما در گذشته در مبحث اوامر ارشادی و اوامر مولوی توضیح داده ایم که در مواردی که حکم عقل یا حکم عقلا در جایی وجود داره، اشکالی نداره شارعم امر به اون مورد داشته باشه، امرشم تأسیسی باشه، به خاطر اینکه سبب دعویت اشد و اقوا در نفس انسان میشه. دعویت اشد امر رو از لغویت خارج میکنه، که خودی حرف محقق اصفهانی قبول دارن، عرضمون به ایشون این است در ما نحن فیه هم داعویت اشهد تصویر می شود. خداوند مکلف بفرماید تو علم داشتی به وجوب نماز، بله یجب علیک الصلات، این وجوبی که در محمول انشا شده است برای دعاویت اشد باشی، اقوا باشه. نفس انسانم چنینه، مولای عرفی گاهی ثانیه که یعمرو به ما امر بهی اولا، یا فرزن فکر میکرد مولای امری داره که برو مسجد نماز بخون، دعاویت هم داشت، دوباره مولا بهش میگه برو مسجد نماز بخون، برای دعاویت اشد چه اشکالی داره؟ چه ای میده؟ نه اصلا ارشاد به معنا نیست، اصلا میگن تأسیسه، ارشاد نیست. این که من دارم امر ارشادی اینه، یعنی من اصلا انشا ندارم، من میگم ببین عقلت چی میگه، من میگم ببین به چه نتیجه رسیدی، اونو نمیگه. اصلا مولا فهمید که من فکر کردم، پدر فهمید که پسر داره آماده میشه برای مسجد رفتن، فکر میکنه پدرش دستور داده برو مسجد، دوباره بهش بگه برو مسجد، یه اشکالی داره ایجاد دعاویت اشد؟ خب عیبی نداره. حالا هرچی از لغویت خارج شد ولی برای دعاویت اشد خب فرقی نداره دیگه، چنانچه اونجا دعاویت اشد را تصویر کردید برای خروج از لغویت، اینجا در امر دوم دعاویت اشد را میتونید تصویر کنید برای خروج از لغویت. دقت کنید، لذا این دو دلیل استحاله اخذ وجوب حکمی قطع به حکم رو در موضوع اون حکم اثبات نمی کنه. بله دلیل مرحوم شهید صدر به نظر ما مثبت مدعاست. جلسه قبل ما تبیین کردیم که مرحوم شهید صدر تصویر کردن قطع به حکم وقتیست که قطع به موضوع برای مکلف ثابت باشه. حالا اگر موضوع ما قطع به وجوب صلات باشه، این یک دور پیش میاد، قطع به وجوب صلات که جزء موضوع است، توقف داره بر قطع به وجوب صلات که همان حکم است، حکم توقف بر موضوع داره، موضوع هم شد متوقف بر حکم. لذا اخذ قطع به حکم در موضوع حکم محال است، حکم همین دلیلی که شهید صد اقامه کرد. اکنون بحث این است که حال که این نکته اثبات شد، ما مواردی در فقه داریم که میبینیم اخذ شده قطع به حکم در موضوع حکم، از این طرف با برهان اثبات کردیم اخذ قطع به حکم در موضوع حکم محال است. خب این موارد رو چه کنیم؟ یک مثال بزنید.
بعضی از مسائل شد که بعد از آقای میگن در اعتباریات وارد نیست، حالا گیرا ما بپذیریم در اعتباریات دو رو اینا ها وارد میشه، ولی خود دیگه اشکال میشه اگه بخوام این فرمیم چیز نیستش که بخواد عرف به فهمه عرف یا زائل انسانت وجود هم فتبله این عبارت
بیدستور هیچ استحاله اینا در عرف استحاله نمیفهمه چون توجه به زوایا نداره، ولی شارعی که ایره الغا میکنه او که توجه به این زوایا داره، شارع میتونه محال بگوید. پس اینه، چون عرف نمیفهمه من بیام جمله ای رو بگویم که مستلزم محال است. پس اینه. خب باشه، داره طبق کلم الناس علا قدر عقوله، ولی کلم الناس علا قدر عقوله معناش اینه که من یک مطلبی رو بگم که اون مطلب دوچار استحاله است. این میشه بد اصلا؟ اگر اون حرفی که در اعتبار رو یک جا ما بحثی کردیم دیگه، توضیح دادیم یک جا، در حالا دوستان پیدا کنن این که اون بحث اعتباریات علامه و یه توضیحاتی در اصول ما یک جا مطرح کردیم، اگر بگن کجا بود چطور بود بعد ببینیم باز یه وقت تدارک بشه، چون خیلی بحثا که میرسیم میبینیم این نکته جای خودشو داره. حالا مثال رو ببینید. من جانب در فقه گفته میشود نماز قصر بر مسافر واجب است، مسافر باید نمازش قصر بخونه. روایات معتبری داریم اگر مسافری جاهل به حکم بود نمازشو در سفر تمام خواند هیچ مشکلی نداره. صحیحه زراره مفادش اینه اگر آیه تقصیر بر مکلف خوانده شده بود و براش تفسیر شده بود نماز قصر نماز تمامش باطله، والا نماز تمامش درسته. گفتن از این روایات ما استفاده می کنیم که در باب وجوب قصر نماز بر مسافر موضوع اینه اذا علمت به وجوب القصر یجب علیک القصر، اگه علم داشتی به وجوب قصر نماز قصر واجبه، ولی نماز قصر برای واجب نیست، نماز تموم اشکال نداره بخونی. گفتم خب این مورد اخذ علم به حکم است، قصر به حکم است در موضوع حکم. آقای مرحوم آخوند شما فرمودید استحاله داره، آقای نائینی شما گفتید استحاله داره، آقای خویی آقایان شما همه تون گفتید استحاله داره، چطور اخذ علم به حکم شده در موضوع حکم؟ چه جواب میده؟ اصولیین توجیهاتی رو یا بگید وجوهی رو بیان کردن که با این وجوه فرمودن مشکلی نیست. با این تفسیر و تحلیل اخذ بشه علم به حکم در موضوع حکم. ما به سه توجیه اشاره میکنیم. یکی توجیه مرحوم آخوند، یکی تبیین مرحوم نائینی، یکی هم تبیین آقای صدر. داره توضیح میدیم ببینیم کدام وجه رو میشه اتخاذ کرد و در فقه طبقش مشی کرد. توجیه اول کلام مرحوم آخوند. بارها گفته ایم که مرحوم آخوند برای حکم مراحل اربعه قائله. مرحله اقتضاء و ملاک. حاکم نگاه میکنه میبینه این موضوع ملاک حکم داره، مصلحت ملزمه داره، این مرحله اقتضاء. دوم مرحله انشاء است به دنبال احراز وجود مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه در این موضوع و متعلق، حکم رو انشاء میکنه. حکم انشائی از نگاه مرحوم آخوند، حالا بلا تشبیه در خداوند، مثل مصوبات مجالس قانون گذاری است در عرف. مجلس قانونو میگذرانه، هنوز برای اجرا ابلاغ نشده. مردم هم میدونن مالیات بر ارزش افزوده، هر عنوانی باید بگیرن از مردم بگیرن، حق دارن، خرج داره، اداراتو نمیدونم، دکترا داره برجی 5-6 میلیونو نمیدونم، خرج و برج و اطراف چقدر آقا؟ نگیم آقا مشاور وزیر نه چی؟ چی شما؟ خلاصه بله، یا آقایونی که با وزارت نفت مرتبطن خوب بلدن که مبسط، بله، فوق وساقت دیگه، بله، خوب میدونن چجوره، بالاخره احتیاج دارن، ما حرفی نداریم، بالاخره نیاز دارن من نوع خودم، بله، بیچاره آقا، بله، نیاز دارن، بله، باید دیگه اینجور بگیرن از مردم. حالا بالاخره مجلس تصویب میکنه مالیات بر ارزش افزوده رو، هنوز ابلاغ نشده، هنوز اعمال نشده، این میشه حکم انشایی. مرحوم آخوند میفرماین دستگاه تقنین شارع هم بدین گونه است، حکم انشاء میشود ولی در نفس مولا انقداح اراده لزومیه برای امتثال عبد شکل نگرفته است. این میشه مرحله انشاء. مرحله سوم مرحله فعلیت است. آنجا که انقداح اراده برای امتثال عبید شکل گرفته است میشه مرحله فعلیت حکم. مرحله تنجز هم که ما بعد الحکم است، رفع موانع از سوی عبد برای امتثال است. خب این چهار مرحله رو مرحوم آخوند قبول داره. مرحوم آخوند توجیهشون این است که در محل بحث. می‌فرمایند هیچ اشکالی ندارد اخذ شود قطع به حکم انشائی در موضوع حکم فعلی، هیچ دوری هم پیش نمیاد. مولا یه حکم انشائی داره برای مطلق مکلفین، الصلاة واجبتون علیکم اقیم الصلاة، بعد مولا بفرماید این حکم انشائی فعلی برای کسی که علم به این حکم انشائی داشته باشه. پس بنابراین توقف الشیء علی نفسه پیش نیامد، توقف فعلیت حکم در مرحله انشای حکم است و هیچ محذوری ندارد. من موارد را از این نگاه توجیه میکنن مرحوم آخر. دقت کنی نه دیگه، تنجس هم حکم نیست در حقیقت، خود مرحوم آخوندم قبول داره، نه تنجس هم حکم نیست، مرحله رفع موانع برای امتثال عام، اون به مولا بر نمیگرده در حقیقت، یعنی یجب الصلاة مولا رو نمیشه حمله بر مرحله تنجس کرد. دقت کنید دو اشکال به این توجیه مرحوم آخوند وارد است. اشکال اولی اشکال مبنایی است. خب مرحوم آخون عرض میکنیم طبق مبنای شما که برای حکم این مراحل قائلید، توجیه خوبی است، ولیکن جمعی از محققی مثل مرحوم نائینی، مثل مدرسه نجف، مثل حضرت امام، مثل آقای صدر و جمعی از محققی این مراحل اربعه رو با تفسیر شما برای حکم قائل نیستن. مرحوم نائینی که میگوید حکم دو مرحله داره، مرحله انشاء و ابلاغ واحد است، فعلیت حکم یعنی تحقق موضوع، موضوع که محقق شد حکم میشه فعلی. با نگاه آقایان این توجیه شما مشکل را حل نمی کنه. مرحله فعلیت و آقایان مربوط به مولا نمی دانن، مربوط به عالم خارج می دانن و تحقق موضوع، لذا توجیه شما طبق این نگاه ها قابل پذیرش نیست. یکشون حالا اشکال مبناییست. اشکال دوم این است که این توجیه شما اخص از مدعاست، در برخی موارد مشکل را حل میکنه، در بعضی از موارد مشکل را حل نمی کن. بیان مطلب احتیاج به ذکر یک مقدمه دار. مقدمه این است که اخذ علم به حکم در موضوع حکم در فقه دو قسم داره. برخی موارد اخذ علم به حکم است در موضوع حکم در احکام تکلیفیه، مثل وجوب نماز قصر بر مسافر. ما مواردی داریم اخذ علم به حکم در موضوع حکم در احکام وضعیه است، نه احکام تکلیفیه. مثال رو دقت کنید، در حلیت ذبیحه در فقه دو شرط اساسی داریم، یکی تسمیه ذابح، بسم الله بگه، یکی استقبال قبله، شرط است در حلیت ذبیحه استقبال قبله. حالا استقبال قبله هم ذبیحه و ذابح یک نظر، یا فقط ذبیحه. حالا ذبیحه هم استقبال قبلش به همه مقادیم بدنشه، گوسفند و همه شکم و سینه و گردن و همه رو به قبله کنه، یا فقط گردن رو به قبله کنه، همون محل ذبح رو به قبله باشه کافی. حالا کاری به این جزئیات نداره. استقبال ذبیحه للقبله باز یه بحثیست، اینم تو پرانتز اشاره کنم، آیا حکم تکلیفیست یا حکم وضعیست؟ مرحوم نراقی در مستند میگه حکم تکلیفی، فقط وجوبه، اثر وضعی نداره. یعنی اگه بر ذابح واجب است ذبیحه رو به قبله بکشه، اما اگر این کار رو نکن ذبیحه حرام میشه؟ نخیر، حرام نمیشه ذبیحه مطلق. مرحوم نراقی تو مستند میگه دیدم یکی از تلامزه شهید صدرم حفظه الله یه مقاله نوشته همین رو تقویت کرده، ولو به نظر ما درست نیست، چون تقویت کرده که استقبال قبله ذبیحه حکم تکلیفی و حکم وضعی نیست. حالا کسانی که مشهور علما که قائلن استقبال قبله برای ذبیحه حکم وضعی است و شرط است، از روایات آیون می فرماین استفاده می شود، مثل صحیحه محمد ابن مسلم، که استقبال ذبیحه للقبله شرط است للعالم به این شرط. چرا ذبیحه اهل سنت حلال خوردنش؟ با این که اهل سنت شرط رو قائل نیستن، ملتزم هم نیستن، میگن رجحان داره ذبیحه رو به قبله باشه، ولی فقهای ما فتوا میدن میگن اشکالی نداره ذبیحه اهل سنت رو میشه خورد، فقط تو ذبح در منا اونم به علت دیگر است، چون ذبح یکی از اعمال مناست، وکیل انسان کن عمل و عمل من است، باید من ذبح کرده باشم و بعد اونجا مشکل داره، باید شیعه بکشه ذبیحه، ولی در سایر موارد اگر سنی رو به قبلم نمی کشه ذبیحه رو، میگن ذبیحهش حلاله میشه خورد. برای چی؟ برای که میگن استقبال القبله للذبیحه شرط است برای عالم به این شرط. اونا نمیدونن، عالم نیستن، خبر ندارن. مثلا خب دقت کنید، نسبت به این شرط که یک حکم وضعی است، آقایان میگن از روایات استفاده می شود که استقبال قبله شرط است برای ذبیحه للعالم بهی. اذا علمت به این شرطیت، این شرطیت برای شما ثابت است. اگه علم نداشته باشی شرط نیست. آقای اشرفی ساعت داریم نگاه میکنیم بالاخره اینو جمع‌بندی کنیم تموم بشه دوباره فردا تکرار نکنیم. خب این مقدمه بحث. حالا اشکال به مرحوم آخوند. مرحوم آخوند مراحل اربعه رو در احکام تکلیفی قائلن، احکام وضعیه مراتب اربعه نداره، اعلام شرطیت هست فقط. حالا به ایشون عرض میکنیم اخذ علم به حکم در موضوع حکم در احکام تکلیفیه توجیه شما جواب میده. حکم در موضوع انشائیست، حکم در مرحله محمول حکم فعلیست، ولی در احکام وضعیه که شما مرحله انشاء و فعلیت قائل نیستی، در احکام وضعیه اخذ علم به حکم در موضوع حکم با این توجیه شما قابل حل نخواهد. این دو اشکال به مرحوم آخر و توجیه ایشون تا برسیم به سایر توجیهات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.